رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و پیام فراوان به همه آنهایی که این صبح با صفا با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام عزیزان، به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید.
امروز سه‌شنبه 5 آوگوست سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت دوشنبه 6 صبح است. مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من براد یوسفی
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید حسین قیامپور، برای شما شنوندگان ارجمند معرفی میکنیم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است. ابتدا نگاه به وضع هوای کشور. درباره آن که امروز تاجیکستان را چگونه هوای انتظار است، همکارم برات اطلاع بیشتر دارد، البته بعد از هواشناسان.
بله سید قاسم، اطلاع هواشناسان دقیق تر است و از این رو هرچند آنها هم گاه گاه اشتباه میکنند، ولی بجز تکیه به اطلاع آنها چاره‌ای نداریم. و اینک طبق معلومات آژانس هواشناسی تاجیکستان، امروز هم در تاجیکستان نظر به چند روز پیش هوای سلقین تر باقی خواهد ماند. حرارت هوا روزانه در دوشنبه 40، قرغان‌تپه و خوجند 41، در خورق هوای بارانی و 32 درجه گرم خواهد شد. شبانه باشد حرارت دوشنبه و خوجند 23 درجه، قرغان‌تپه 26 و خورق 22 درجه بالای صفر قرار خواهد گرفت.
تشکر براد. برای شنوندگان ارجمند، هوای هرچی بیشتر گرم و نرم و گواراتر می خواهیم. حالا سرخط مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. ادیب معروف روس الکساندر سالجنیتسین روز چهارشنبه در آرامگاه کلیسای دون مسکو به خاک سپرده خواهد شد.
دیروز در عراق بر اثر چند حمله 5 کس کشته و دست کم 28 نفر مجروح شدند.
هند اعلام داشت که برای طرحهای احیای افغانستان به این کشور به طور علاوگی 450 میلیون دلار کمک خواهد کرد.
و ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین آبخیزی در مناطق غربی کشور را بزرگترین فاجعه بعد از حادثه چرنوبیل نامید.
مشروحی خبرها. الکساندر سالجنیتسین، ادیب معروف روس و برنده جایزه نوبل، روز چهارشنبه در آرامگاه کلیسای دونی مسکو به خاک سپرده خواهد شد. گفته می شود که این جا را خود ادیب هنوز 5 سال قبل انتخاب کرده بود. امروز در بنای فرهنگستان علوم روسیه مراسم ویدا با الکساندر سالجنیتسین برگزار می شود. ادیب معروف بر اثر مریضی دل در سن 90 سالگی از دنیا درگذشت. قصه و رمان‌های یک روزی ایوان دینیسویچ، آرخیپلاگ گولاگ، چرخ سرخ، 14 آگوست که با دهشت‌های رژیم استالینی و حقیقت انقلاب فیورالی بخشیده شدند، با الکساندر سالجنیتسین شهرت جهانی آوردند.
دیروز در عراق بر اثر چند حمله 5 کس کشته و دست کم 28 نفر مجروح شدند. از جمله دو سرباز آمریکایی بر اثر ترکش ماین در بغداد به هلاکت رسیدند. در پایتخت در همین گونه حادثه دو نظامی عراقی کشته شده و 15 نفر جراحت برداشتند. همچنین در شهر موصول واقع در شمال عراق، انفجار ماین منجر به هلاکت یک محافظ وکیلی پارلمان شد.
هند اعلام داشت که برای طرحهای احیای افغانستان به این کشور به طور علاوگی 450 میلیون دلار کمک خواهد کرد. وعده کمک در جریان بازدید رئیس جمهور حمید کرزی از دهلی داده شد. همایون حمیدزاده، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، در این باره گفت:
در مسائلی که صحبت شد، رابطه دو جانبه افغانستان و هند و اعلان جدید 450 میلیون دلار پول نو در پهلوی 750 میلیون دلاری که اونا در کنفرانس پاریس متعهد شدن، سرجم به 1.2 میلیارد دلار میرسه.
همایون حمیدزاده افزود که دیروز حمید کرزی و نخست وزیر هند منموهن سینگ همچنین موضوع تامین امنیت کارمندان شرکت و مؤسسه های هندوستان در افغانستان را بررسی کردند. اوایل ماه گذشته در کنار سفارت هند در کابل ترکش رخ داد که بر اثر آن 58 نفر جان باختند. کابل و دهلی در این عمل تروریستی خدمات کشف پاکستان را عیبدار می‌دانند.
ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین آبخیزی در مناطق غربی کشور را بزرگترین فاجعه بعد از حادثه چرنوبیل نامید. او دیروز از سروزیر یولیا تیموشنکا دعوت کرد که حکومت به طور عاجل طرح احیای راه‌های ماشینگرد در مناطق آفزده را تهیه کند. و اطلاع رسمی بر اثر آبخیزی در غرب اوکراین 38 نفر به هلاکت رسیده و یا بی‌نام و نشان غایب زدند. به مردم مناطق آفزده علاقه روسیه، لهستان، لیتوا، چخیا و مجارستان کمک بشری فرستادند. اتحادیه اروپا، ناتو ناتو، سازمان ملل متحد، ایالات متحده، ژاپن و اسپانیا نیز اعلام داشتند که به اوکراین کمک بشری و فنی ارائه میکنند.
در روسیه تعداد جنایات بر اثر عداوت قومی به کرات افزایش یافته است و با این از جمله سخنرانی های ملت‌گرایانه برخی از سیاستمداران این کشور مساعدت کرده است. در این باره گالینا کاژوونیکوا، معاون رئیس مرکز تحلیلی ساوا در ژنو، در نشست کمیته علیه از بین بردن عداوت قومی سازمان ملل متحد اطلاع داد. با گفته او، سال گذشته از سوی ملتگراهای روس 85 نفر کشته شدند و اما فقط از روی 25-24 پرونده گناهکاران مجازات شدند و خلاص. امسال باشد با گفته خانم کاژوونیکوا بر پایه عداوت قومی علکی 60 نفر به هلاکت رسیدند.
و آخرین خبر این است که در ایران علی عزیز، یک تن از فعالان جنبش دانشجویان، برای 3 سال محکوم به زندان شد. دادگاه او را در لطمه زدن به امنیت ملی و ترتیبات ضد دولتی عیب دار کرد. علی عزیز در نمایشگاه اعتراضی دانشجویان در سالهای 2006 و 2007 فعالانه شرکت داشت و در صحبت با رسانه‌ها به اصلاحات در کشور دعوت می‌کرد. او ماه نوامبر سال گذشته بازداشت شده و تقریبا 2 ماه را در محبس سپری کرده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نگاهی کوتاهی بود به مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت و تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله بامدادی تقدیمتان می شود. همچنین با اخبار جهان می توانید از سامانه اینترنتی ما هم آشنا شوید.
www.ozodi.org این نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است و اکنون بیایید همراه ببینیم که در کلبر مجله بامدادی کدام گزارش های جالب و شنیدنی جای دارند.
حمله غافلگیرانه به بازی های المپی، چرا افراد مسلح وضع در ولایت شینجان را من از این روزها متشنج کردنیاند؟
گرجستان و آسیتیای جنوبی در آستانه جنگ نو، مسکو به تیفلیس هشدار داد که بحران را عمیق‌تر نسازد.
سالجنیتسین و تاجیکستان، ادیب معروف روس به برخی از ادیبان تاجیک متانت و جسارت بخشیده است.
و آخرین مانعه در روابط امریکا و لیبیا رفع می شود. جورج بوش قانونی را امضا کرد که به وزارت خارجه امکان می دهد همه دعواهای هنوز حل نشده با لیبیا از سوی پیوندان قربانیان حمله های تروریستی را از طریق مذاکرات با مقامات تریپولی حل و فصل کند.
سرخط همگی چند گزارشی مجله بامدادی بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که طی یک ساعت آینده تقدیمتان خواهند شد. اول شروع میکنیم از رویدادهایی که امروز در سرخط اخبار جهان قرار دارند. حمله پرقربانی در ولایت شینجان چین، افزایش تنش لفظی میان مسکو و تیفلیس در رابطه به حوادث اخیر در آسیای جنوبی و در گذشت ادیب معروف روس الکساندر سالجنیتسین از حوادث مورد توجه اکثر رسانه‌های خبری‌اند.
گفته می شود که به ویژه حمله یک گروه ناشناس مسلح به پاسگاه پلیس در قاشقر واقع در غرب ولایت شینجان چین باعث سر و صدای زیاد شده است، زیرا آن در عرفه افتتاح بازی های المپی در پکین رخ داده است. در این حمله غافلگیرانه 16 کارمند پلیس کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. هویت حملگران به قرارگاه پلیس قاشقر هنوز معلوم نیست، ولی خبرگزاری ها به آن نقطه اشارت میکنند که شینجان یک پایگاه جدای طلبان اویغور است که علیه حکومت چین مبارزه میبرند. برخی از تحلیلگران حدس می‌زنند که با نزدیکتر شدن روز افتتاح بازی‌های المپی، مخالفین حکومت چین در دیگر مناطق از جمله در تیبت هم شاید فعال‌تر شوند. گزارش همکاری ما طاهری سفر را در این موضوع بشنوید.
به اطلاع خبرگزاری رسمی سینخوا، دو فرد مسلح ماشین وزنین بارکش را به اداره پلیس در شهر قاشقر کوبیده، سپس به سوی ماموران پلیس نارنجک و یا گرانات پرتاب کردند که در نتیجه 16 نفر کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. به اطلاع سینخوا حملوران ساعت 8 به وقت محلی زمانی تمرین با کارمندان میلیسات در افتاده و با آنها وارد جنگی تن به تن شدند. بنا به گزارش ها هر دو حملوار بازداشت شدند و یکی از آنها زخمی می باشد. اگر چین نامناسب و ملت این دو نفر را نگفتند، اما مطبوعات چین حمله را عملی تروریستی نامیده و در ارتباط با آن حرکت اسلامی ترکستان شرقی را نام بردند. این حمله در ولایت خودمختار شینجان اویغور به وقوع پیوسته است که ولایتی عمدتاً مسلمان شین است و مرکزی آن شهر قاشقر از سرحد پاکستان و افغانستان و قرقیزستان 130 کیلومتر دورتر جایگیر است. این ولایتی هم مرز با تاجیکستان است و طور به مقامات مرزبانی و گمرک در ولایت بدخشان و خبرنگاری رادیو آزادی گفتند در این منطقه وضع آرام است و هیچ حادثه روز 4 آگوست به وقوع نپیوسته است. با نزدیکتر شدن بازی های المپیک، حکومت چین اوضاع در ولایت خودمختار شینجان اویغور را از نزدیک نظارت میکرد، زیرا اهالی اویغور منطقه از حکمرانی چین در اینجا نارضایند. در ماهای پیشتر از ولایت گزارش ها دایر به خشونت میرسید و مقامات چین گفتند که نچندان پیش چند نفر را که در طرح ریزی شورش ضد حکومتی دست داشتند بازداشت کردند. چین برای تامین امنیت بازی های المپیک روز 8 آگوست افتتاح می شود 100 هزار سرباز را سفربر کرده است. ماه مارس ماموران امنیتی چین 3 نفر اویغور را بازداشت کرده و گفتند که این افراد نیت داشتند یک هواپیمای مسافربر چین را بیتر کنند. همچنین گزارش بود که در بازارهای شینجان تظاهرات صورت گرفته است و مقامات چین جدای خواهان اویغور را برانگیزنده این تظاهرات نامیدند. ولی ملتگرایان اویغور در خارج از چین می گفتند که تظاهرات به عیب خود مقامات چین است که در آستانه بازی های المپی سرکوبی را در منطقه شدت بخشیدند. ولایت خودمختار شینجان اویغور که شهر قاشقر مرکزی آن یک راه شاه ابریشم نیز به حساب می رود 2000 سال باز وطن اویغورها بوده است و در طول این زمان منطقه مذکور بعضن تحت اطاعت امپراتوری چین و بعضن منطقه مستقل بود. تنها سال 1949 منطقه شینجان اویغور بعد استقلال کوتاه مدت دیگر بار به چین تابع کرده شد.
حمله به یک قرارگاه پلیس در استان قاشقر چین که منجر به هلاکت 16 کارمند پلیس گردید. طوری ما در افتتاح اشاره کردیم، موضوع تنش میان مسکو و تیفلیس در رابطه با حوادث اخیر در سطح جنوبی هم در سرخط اخباری جهان قرار دارد. اخیراً روسیه گرجستان را در تشنج اوضاع در منطقه آسیای جنوبی ابدار کرد و از عمیق‌تر شدن بحران هشدار داد. به اطلاع خبرگزاری ها این هشدار ضمن صحبت تلفنی معاون وزیر امور خارجه روسیه گریگوری کراسین و همتای گرجیش گریگولو و شادزی صدا داده است. تنش لفظی میان مسکو و تیفلیس در حال شدت میگیرد که چند روز اخیر در مرز میان گرجستان و جمهوری جدای خواهی آسیای جنوبی تیرپرانی صورت میگیرد و تحلیلگران امکان شروع جنگ نو در این منطقه را بعید نمیدانند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه‌میرزاده.
برخوردهای اخیر در آسیای جنوبی که بعد آتشبارانی مرکزی این منطقه جدای خواه شهر تسخینولی و دیهات اطراف آن آغاز یافته بودند، حیات کمش 8 نفر را از بین برده، بیش از 15 کسی دیگر را مجروح نمودند. جدای خواهان می گویند که نیروهای گرجستان هدفمندانه ساکنان آسایشته آسیتیه را مورد حمله قرار می دهند. آنها زنان و کودکان را به روسیه همسایه انتقال می دهند. ولی گرجستان می گوید که به منطقه هیچ نیروی ایلاوگی نفرستاده است و سربازان این کشور فقط به آتش جدای خواهان پاسخ دادند. حکومت روبه غرب گرجستان می خواهد وابستگی عنعنویش به روسیه را خاتمه بخشیده با ممالک غربی نزدیک شود. برای مقامات این کشور احیای نظارت آسیای جنوبی و ابخازستان هدفی دارای اولویت ملی به شمار می رود. در این باره شارح رادیوی آزادی لیز فولر می گوید:
در طول 4 هفته اخیر زمانی که میان روهای بین المللی کوشش حل نزاع در ابخازستان را بیشتر کردند، در نتیجه تبادل آتش ارتیلری در منطقه آسیای جنوبی گرجستان کمش 8 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات گرجستان دو دفعه دعوت به مذاکرات رفع تشنج و افزایش سربازان حامی صلح روسیه و آسیای در منطقه نزاع را که میبایست در مسکو برگزار گردد رد نمودند. مقامات گرجستان ماس همین سربازان را در داشتن نقش در کشتارهای اخیر متهم می‌کنند.
با گفتی حکومت گرجستان، نظامیان روسیه که سالهای 90 قرن گذشته به حیث نیروی حامی صلح در هر دو منطقه جدایخواه گرجستان مستقر شده اند، از نیروهای جدایخواهان پشتیبانی می کنند. گرجستان می افزاید که روسیه سعی دارد اسیتیای جنوبی و ابخازستان را از خود نماید. روسیه اتهام گرجستان را قبول ندارد. مسکو تاکید می کند که حق دارد در قلمرو دو منطقه یاد شده از شهروندانش دفاع نماید. به قول مسکو، اکثر ساکنان اسیتیای جنوبی و ابخازستان شناسنامه روسی دارند. روز یکشنبه بیش از 500 زن و کودک اسیتیای جنوبی به منطقه اسیتیای شمالی روسیه انتقال یافتند. سخنگوی جدایخواهان ایرینا گاگلویوا میگوید انتقال مردم آسایشته این منطقه به جایهای امن ادامه می‌یابد. ماه گذشته رهبران اسیتیای جنوبی چند سبب پیش آورده از شرکت در مذاکرات رفع تشنج که میبایست با شرکت اسیتیای جنوبی، گرجستان و روسیه در بروسل زیر سرپرستی اتحادیه اروپا برپا میشد خودداری نمودند. در این بین پرزیدنت ابخازستان سرگی بگبش با اشاره به وضع ناگوار در اسیتیای جنوبی ابراز داشت که ابخازستان از شرکت در مذاکرات با گرجستان که باید 15 آگوست تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در شهر برلین افتتاح می‌یافت خودداری می‌کند.
تشنج افزا در مرز میان گرجستان و جمهوری آزادی خواه، جمهوری جدایی خواهی اسیتیای جنوبی. شنوندگان ارجمند یادآور می‌شویم که مطالب مجله بامدادی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
تاوری در بخش خبری شنیدید. الکساندر سالجنیتسین، ادیب معروف روس و برنده جایزه نوبل، روز چهارشنبه در آرامگاه کلیسای دون مسکو به خاک سپرده خواهد شد. با اطلاعی پیوندانی ادیب اینجا را خودی سالجنیتسین هنوز 5 سال قبل انتخاب کرده بود. مراسمی ویدا با این ادیبی واقعا هم توانا امروز در بینای فرهنگستان علوم روسیه برگزار می شود. الکساندر سالجنیتسین بر اثر مریضی دل در سن 90 سالگی از دنیا درگذشت. قصه و رمانهای یک روز ایوان دنیسویچ، ارخیپلاگ گولاگ، چرخی سرخ، 14 آگوست که با دهشتهای رژیم استالینی و حقیقت انقلاب فورالی بخشیده شدند با الکساندر سالجنیتسین شهرت جهانی آوردند. شروع از دیروز سیاستمداران و ادیبان و هنرمندان معروف عالم در رابطه با هلاکت این ابرمرد ادبیات اظهار همدردی و تسلیت میکنند.
ضمناً از درگذشت الکساندر سالجنیتسین ادیبان و روشنفکران تاجیک هم اندوه دارند. با وجود اینکه تاجیکستان از کشورهای کم شمول است که آثار این ادیب را به زبان دولتی برگردان نکردند، مردم با زندگی نامه و اثرهای این ادیبی معروف و شنویند. با گفته تحلیلگران، سالجنیتسین به ایده از ادیبان تاجیک جسارت بخشیده است و آنها با بررسی موضوعهای پرداختند که ابراز آنها در زمان کمونیستی مجازات سنگینی به دنبال داشت. نظری ادیبان و روشنفکران در رابطه با تاثیر آثار سالجنیتسین با ادبیات تاجیک در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت.
اگرچند تاکنون از آثار الکساندر سالجنیتسین، ادیب معروف روس و برنده جایزه نوبل به زبان تاجیکی ترجمه صورت نگرفته است، اما این نام از معروفیت خاصی در تاجیکستان برخوردار است. عبدالحمید صمد، نویسنده و معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان میگوید نام سالجنیتسین بعد از نشر نخستین قصه او یک روز ایوان دنیسویچ برای خواننده تاجیک آشنا شد و همیشه آثار او در تاجیکستان خواننده داشته است. با گفته آقای صمد، تاثیر ایجادیات و کاری سالجنیتسین در فعالیت و ایجادیات برخی از ادیبان تاجیک قابل احساس است.
قصه نخستین است. یک روز ایوان دنیسویچ ایسه و آچرک های زیاد است. بر مورد جنبش های جامعه، مسئله های داغ روز، روح مردم، بیشتر البته و مسئله های بسیار مبرمه که در روسیه وجود دارد. شهرت یافت و تظاهر جایزه نوبل هم گشت. شخصیت برای بیدار کردن مردم روز، روح دموکراتی و خودشناسی مردم روز همیشه میماند.
اما از نظر دیگر، الکساندر سالجنیتسین بیشتر با عنوان یک شخصیت اجتماعی و سیاسی نیز معروف بود. آینی حال بابا نظر و از چهره های سرشناس اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان میگوید شخصیت سالجنیتسین برای جامعه دموکراتی مثل یک پایدیوار ضرور بود. به نظر خانم بابا نظر و نقش سالجنیتسین در احیای خودآگاهی و روی کار آمدن نهضت های آزادی خواهی و استقلال طلبی در پهنای شوروی پیشین قابل دیدن است. پروفسور بابا نظر و میگوید
من فکر میکنم که وای شخصیت بزرگ جهانی است. اون ایده هایی که وای میگو خیلی بر وقت این چیزا فکر کرده بود. یک ستون بود که برای دولت دموکراتی، برای یک دولت اجتماعی، من فکر میکنم که یک خیلی بدبختیه که وای گذشت. واقعی که وای گولاگ رو وای نقل کرد، ما از دهان اون کس اولین بار شنیدیم. ما سیستم تتلتری رو بعد از بالای اثر اون کس به ها دادیم، چون که این چیزا پوشیده بود، ارخیف ها نو کشده شد، وی بر وقت به این چیزا اهمیت داده بود. مثلا برای وی شخصیت در جای اول می ایستاد، همه وقت، بعد همه چیزای دیگر.
این نکته نیز گفتنی است که در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته شخصیت سالجنیتسین توسط یک بیانیه او که گفته بود آسیای مرکزی مثل زیرشکم آویزان برای روسیه است و اگر از آن جدا نشود به سرطان تبدیل خواهد شد، مورد اعتراض های مردمان منطقه قرار گرفته بود. اما خانم بابا نظر و میگوید اکنون دریافتیم که آن اظهارات نویسنده نیز در نهایت به نفع ما و فروپاشی شوروی و کسب استقلال جمهوری ها کار کرده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره نظری ادیبان و روشنفکران در رابطه با تاثیر آثار سالجنیتسین با ادبیات تاجیک. شما مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. لایحه تغییر و اضافه ها به قانون درباره رای پرسی جمهوری تاجیکستان در جلسه اخیر حکومت این کشور مورد محاکمه قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که آن برای بررسی به مجلس نمایندگان ارائه شود. این قانون سال 1995 تهیه و پذیرفته و سال 2001 به آن اصلاحات وارد شده بود. و اما چرا با این سند باز هم اصلاحات وارد کردند؟ از خبرنگاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد بشنوید.
عدم حضور ناظران بین المللی و محلی در قانون درباره رای پرسی تاجیکستان و نامعینی شرایط شرکت و نقش آنها در این قانون باعث شده است که دولت به اصلاح آن بپردازد. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفت برگزاری همه پرسی ها در کشور در دایره قانون عمل کننده در چند سال اخیر معلوم کرد که آن با استانداردها و معیارهای بین المللی مغایرت داشته است. آقای داداجانوف افزود به این دلیل هدف اساسی تغییر علاوه به قانون درباره رای پرسی تاجیکستان نیز معین و مشخص کردن شرایط شرکت مشاهدان خارجی و محلی می باشد.
در رای پرسی هم در انتخابات های چی مجلس عالی چی انتخابات پرزیدنت درباره اشتراک مشاهدهچیان خارجی یا محلی درباره حقوق و وظیفه آنها در این قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان یگان ماده داخل کرده نشدگی بود. بنابراین در همین قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان در پیشنهادی که نو شده استفاده است درباره حقوق و وظیفه های مشاهدهچیان خارجی و محلی ماده نو داخل کرده شده است.
محیب الله داداجانوف مسئول دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان همین منبع افزود تغییرات دیگر هم در این قانون پیشنهاد شده است که بیشتری آنها خصوصیت زبانی داشته و بر ماهیت و مضمون آن تاثیر نمیگذارند. این در حالی است که شاکر جان حکیم استاد حقوق در دانشگاه بین المللی شهر دوشنبه میگوید قانون مذکور باید با شرکت اهلی وسیع و نیازهای جامعه شهروندی محاکمه شود، زیرا در حال حاضر تغییر و اضافه ها به قانون درباره انتخابات با شرکت سازمان های بین المللی، نمایندگان احزاب سیاسی و اتحادیه‌های اجتماعی پیشنهاد شده است که برخی از معیارهای این دو قانون به هم نزدیک هستند. آقای حکیم افسود
مثلا طبق همون تغییرات ها در هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی و کمیسیون های حوزوی و اوچاسکوی انتخابات در اساس برابری کفالت داده شده است که حزب‌های سیاسی نامزدهای خود را پیشنهاد کنند، ولی همین تغییرات با انوبت گرفته نشده است و البته این نیست باعث با میان آمدن مخالفت میان معیارهای بین المللی که تاجیکستان اعتراف کرده است و همین قانون عمل کننده می شود.
شاکرجان حکیم استاد حقوق در دانشگاه بین المللی شهری دوشنبه. اما محیب الله داداجانوف مسئول دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان با تایید این نکته که برخی از نامطابقتی ها در قانونگذاری کشور در این زمینه وجود دارد گفت که برای اصلاح کلی در این زمینه آمادگی ها برای تهیه و تصویب کدکس انتخابات در تاجیکستان ادامه دارد و با قبول این کدکس همه این نواقص از بین خواهد رفت. در تاجیکستان در زمان شوروی دو مراتبه، یکی برای باقی ماندن و یا نماندن جمهوری در هیئت اتحاد شوروی و مراتبه دیگر برای تغییر نام شهر لنین‌آباد به خوجند رای پرسی دایر شده بود. سپس در دوران استقلالیت سه مراتبه رای پرسی دایر گردید که در سال 1994 در چهارچوب یکی از آنها قانون اساسی کشور قبول گردید و سپس دو مرتبه در سالهای 1999 و 2003 با اندازه همه‌پرسی به قانون اساسی کشور اصلاحات وارد کرده شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اصلاحات نوبتی به قانون درباره رای پرسی جمهوری تاجیکستان. و شنونده ارجمند، اینجا بار دیگر سرخط اخبار جهان را برای شما یادآور می‌شویم.
ادیب معروف روس الکساندر سالجنیتسین روز چهارشنبه در آرامگاه کلیسای دونی مسکو به خاک سپرده خواهد شد.
دیروز در عراق بر اثر چند حمله 5 کس کشته و دست کم 28 نفر مجروح شدند.
هند اعلام داشت که برای طرح‌های احیای افغانستان به این کشور به طور علاوگی 450 میلیون دلار کمک خواهد کرد.
و ویکتور یوشنکا رئیس جمهوری اوکراین آبخیزی در مناطق غربی کشور را بزرگترین فاجعه بعد از حادثه چرنوبیل نامید. سرخط کوتاه مهمترین اخبار جهان را برایتان یادرس کردیم. شنونده ارجمند، در ادامه مجله گزارش‌های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها بعدی پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنین آمد از سفر،
آمد از سفر،
یار نازنین آمد از سفر،
آمد از سفر،
چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، به او غزل نسازو، یالا قلمه بیاره، یالا قلمه بیاره. خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنین آمد از سفر،
آمد از سفر،
چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، با او غزل می‌سازه، یالا قلمه بیاره، یالا قلمه بیاره. طرف شب یاد تو بده نام تو بلم ای پری درنگ ای شکست دل ای همیشه یار ای گل غزل ای دل ادب نازنین من ای ستاره سرزمین من آشنای من خوب شد آمدی غیری تو کسی گل نمی کند در سرود من در صدای من خوب شد آمدی پوچو خیلی بی خبر
خیلی بی خبر
نار نازنین آمد سفر
آمد سفر
چای و چلمه
ترانه بود از توابارش و ما نیز میگویم خوش آمدید به آن شنوندگانی که این لحظه ها با برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیوستند. و اکنون شنوندگانی تر ارجمند توجه کنید به سرخطی مطالبی بعدی مجله بامدادی. آخرین مانعیت در روابط امریکا و لیبیا رفع می شود. جورج بوش قانونی را امضا کرد که به وزارت خارجه کشور امکان می دهد همه دعواهای هنوز حل نشده با لیبیا از سوی پیوندان قربانیان حمله های تروریستی را از طریق مذاکرات با مقامات تریپولی حل و فصل کند.
خبرنگاری وچرنی بیشکک و خانومی او را کیها و با کدام هدف به قتل رسانیدند.
و نشریه های جهان امروز به کدام موضوع های داغ بیشتر توجه کردند. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید که به طور مستقیم از شهر پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. این نشر مجله را از شهر دوشنبه از شهر پراگا من سید قاسم قیامپور و از شهر دوشنبه همکارم برات یوسفی برای شما معرفی می کنیم.
به نظر می رسد که آخرین مانعه در راه روابط میان ایالات متحده و لیبیا برطرف می شود. اخیرا جورج بوش با امضای یک قانون به وزارت خارجه اجازه داد که همه دعواهای هنوز حل نشده علیه لیبیا از سوی پیوندان قربانیان حمله های تروریستی را از طریق مذاکرات با مقامات تریپولی حل و فصل کند. کارشناسان مطمئنند که این سند راه را برای برقرار نمودن روابط میان واشنگتن و تریپولی هموار می سازد. گوش دهیم به گزارش همکاری ما در شهر نیویورک لطیفی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش اخیراً قانون را امضا کرد که به وزارت خارجه امکان می‌دهد همه دعواهای هنوز حل نشده علیه لیبیا از سوی پیوندان قربانیان حمله های تروریستی را از طریق مذاکرات با مقامات تریپولی حل و فصل کند. گفته می‌شود که این سند راه برای برقرار نمودن روابط حسنه میان واشنگتن و تریپولی را هموار می‌کند. در حالی که لیبیا مبلغ جبران پولی آسیب دیدگان از حمله های تروریستی با پشتیبانی این کشور انجام شده را کاملا پرداخت کند، آخرین مانع میان واشنگتن و تریپولی از بین برده می شود. یادآور می شویم لیبیا در پشتیبانی دو حمله تروریستی عیبدار شده بود. در ترکش هواپیمای شرکت پان امریکا در فضای شوتلاندیا در سال 1988 و در انفجار بمب در تالار رقص لابل در برلین در سال 1986. گفته می شود برای پرداخت جبران پولی به پیوندان قربانیان بنیاد ویژه مالی تأسیس داده می شود و اگر وزیر امور خارجه پرداخت مبلغ برای همه آسیب دیدگان را تایید کند، دیگر کس حق نخواهد داشت با اتهام انجام حمله های تروریستی علیه لیبیا به دادگاه مراجعه کند. کنگرس آمریکا کمک های مستقیم به لیبیا، بنیاد بنای نوی سفارتخانه آمریکا و تعیین سفیر ایالات متحده در این کشور را تا زمان پرداخت جبران پولی به شهروندان آمریکا منع کرده بود. قانون جدید به پیوندان قربانیان حمله ها به هواپیمای پان امریکا و تالار رقص لابل که به حکومت لیبیا توافقنامه امضا کردند امکان می‌دهد باقی مانده مبلغ را دسترس کنند. تریپولی باید به هر یکی از 286 خانواده قربانیان حمله به هواپیمای شرکت پان امریکن 10 میلیون دلاری پرداخت کند. تا حال این خانواده ها از حکومت لیبیا 8 میلیون دلاری دریافت کردند و قرار است مبلغ باقی مانده هم به زودی پرداخت شود. اما طبق قانون امضا شده در رابطه با دیگر پرونده ها عادلانه یا خیر بودن جبران را وزارت کارهای خارجه آمریکا معین خواهد کرد. پیوندان برخی از قربانیان دیگر حمله هایی که اینچنین به لیبیا نیز به داده می شوند، از جمله انفجار در هواپیمای شرکت فرانسوی UTA در سال 1989 می گویند که جبران عادلانه را طلب خواهند کرد. در آن حادثه 170 کس به هلاکت رسیده بود. ایالاتی متحده از سال 1980 تا سال 2003 بولیویا رابطه دیپلماتی نداشت. رابطه ها میان دو کشور بعد از اعلام رهبری آن کشور معمر قذافی درباره دست کشیدن از برنامه تولید سلاح قتل عام و آمادگی برای پرداخت جبران پولی قربانیان چندین حمله تروریستی از جمله به هواپیمای پان امریکن اثر گرفته شدند. در پاسخ به این اقدام تریپولی، وزارت امور خارجه آمریکا لیبیا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. با دنبال این، تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا در مقابل لیبیا نیز لغو شدند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
امکان رفع آخرین مانعه برای احیای روابط میان آمریکا و لیبیا. شنوندگان ارجمند، اگر شما پیام، نظر یا پیشنهادی دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله بامدادی را با گزارش ها از منطقه ادامه می دهیم. یک دادگاه قرغیزستان افراد مجرم در قتل خبرنگاری روزنامه ویچرنی بیشکک یوری الکساندروف و زوجه او را به حبس ابد محکوم کرد. گفته می شود که خبرنگار و همسرش شامی 7 مارت سال روان به طور اسرارآمیز غیب زده بودند. جسدهای آنها در تخانه یک منزل در کنار بیشکک آشکار شده. جزئیات خبر را از همکاری ما در شهر بیشکک میراسرار فرغونی بشنوید.
روز دوشنبه دادگاه شهر بیشکک قاتل خبرنگار هفتوار ویچرن بیشکک در ولایت استقلال یوری الکساندروف و همسر او را به حبس یک عمر محکوم کرد. وکیل دادرسانی تالاموش اسیلوف اعلان نمود که رینت قزاقبایف نامزد به استاد ورزش از روی باکس در کشتار ژورنالیست و زوجه وی گناهکار دانسته شد. با گفته وکیل دادرسانی، رینت قزاقبایف طبق ماده 97 قانون کیفری جمهوری قرغیزستان به چنین جزا محکوم گردید. در خلاصه عیبنامه رینت قزاقبایف آمده است که وی 23 سال داشته و طی چند مدت منزل یوری الکساندروف را به اجاره گرفته بود. گفته می شود که قاتل به منظور تصرف کردن منزل ژورنالیست الکساندروف به چنین جنایت گوشناشونی دست زده است. اما به گفته پیوندان مقتولان، رینت قزاقبایف نقش محافظ پسر یوری الکساندروف را اجرا می کرد. در همین حال سردبیر نشریه ویچرن بیشکک گفته است که ژورنالیست یوری الکساندروف از خبرنگاران ورزیده این نشریه محسوب می شد. بنابر این منبع قاتل ژورنالیست موافق جرم خود به جزا محکوم شد و او چنین می شمارد که این حکم در دایره قانون صورت گرفته است. باید تذکر داد که در یک سال اخیر به قتل رسیدن ژورنالیست یوری الکساندروف در قرغیزستان حادثه یگانه نیست. با گفته حامیان حقوق بشر، از قتل ژورنالیست ازبکتبار علیشر صاحبوف بیش از 180 روز سپری شد، ولی هنوز معلوم نیست که قاتل این روزنامه‌نگار شناخته کیست. حامیان حقوق بشر میگویند که اگر قتل ژورنالیست یوری الکساندروف نیز جنبه سیاسی می داشت، با گمان خادمان امور انتظامی می توانستند قاتل وی را در چنین مهلت کوتاه پیدا کنند و او را به جزا محکوم نمایند. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
از سوی دادگاه قرغیزستان به حبس ابد محکوم شدن قاتل خبرنگار روزنامه ویچرن بیشکک و زوجه او.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. مقامات مرزبانی تاجیکستان در مرز این کشور با ازبکستان در ولایت سوخ 4 شهروند ازبکستان را بازداشت کردند. این افراد در عبور غیرقانونی مرز یعنی به مرزشکنی متهم می شوند. بازداشت این افراد در پی مراسم تسلیم 3 شهروند ازبکستان به مقامات تاشکند صورت می‌گیرد که روز یکشنبه در گذرگاه مرزی واقع در ناحیه تورسونزاده دایر شده از نخستین نمونه حسن همجواری بین تاشکند و دوشنبه قلمداد می‌شد. تفصیلات خبر را از همکاری ما در خوجند معصومی محمد رجب بشنوید.
اداره کارهای داخلی سوغد میگوید که بازداشت 4 شهروند ازبکستان از جانب سرحدبانان تاجیک اخیراً هنگام عبور غیرقانونی مرز در گذرگاه سرحدی استرفشان صورت گرفته است. فیروز باقی سخنگوی اداره امور داخلی ولایت سوغد در این باره افسود:
نور وقتی هم پرورگی خفیدگی از سنگوش و نرکوزی گرفتیم. بسیار
با گفته سخنگوی اداره امور داخلی سغد، در حال کنونی نسبت این چهار شهروند ازبکستان ساکنان ولایت قشقدریای این کشور مرادعلی میرزایف، آتابک رفشانوف، میرزا کامل جمعایف و عظمت عمربایف برای مرز شکنی مطابق بند 335 اسناد جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. بازداشت های زیاد شهروندان یک دیگر در پی عبور غیر قانونی مرز در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان در طی سالهای اخیر در دایره یک کار معمولی در آمده است. در ماه می سال روان 31 نفر نوجوانان ساکن شهرک ادرسمان ولایت سغد را هنگام سیر و گشت در موضع نزدیک به محل زیستشان با اتهام سرحد شکنی پلیس ازبکستان بازداشت و 6 تن آنها را در تاشکند تا یک ماه در شرایط سخت و سنگین نگه داشت. کارشناس عبدالرسول محمدعلیف میگوید این گونه مناسبت بی‌رحمانه با شهروندان یکدیگر از مناسبت سرد تاشکند و دوشنبه برمی‌آید.
ازبکستاندن مثلا تاجیکستانی کشی زد بیلتگن مهلت مهاجرلر اولر
او میگوید هزاران نفرانی که به خاطر دریافت روزی به تاجیکستان می آیند و یا برعکس از تاجیکستان به ازبکستان می روند و یا به خاطر دیدار نزدیکان و یا تجارت از جانب پلیس های هر دو کشور رانده می شوند. حتی حادثه های حبس شهروندان ملکی این دو کشور هم با گناه سرحد شکنی بسیار واقع می شود.
حتی اولار هیده چخرشتن تشخر مثلا ازبکستان ده تومان اشکیشتر بولیم لرگه 15 فلت همه قویش حالت لرگم بولاری.
کارشناس عبدالرسول محمدعلیف. در این ارتباط کارشناس دیگر عبدالواسط سلیمزاده مشکلی دریافت ویزا را یک سبب عمده می حسابد که شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را به سرحد شکنی وادار می کند و می افزاید
به خاطر آنکه گرفتن یک ویزا خودش چه سرسانی ها دارد، چه مردم از او اذیت میکشد و بعضن میروند حتی آنها جواب رد میگیرند. یک چربون یگان محفل های سیاسی دیو در این کشور در آن کشور اگر برپا شود تمام مرزها را حتی کاملا میبندند و در این صورت گذشتن تمام حتی اگر جنازه یگان توی هم باشد مردم اجازه نمیتن که گذران میگن ممنوع است.
به نظر آقای سلیمزاده با راه جاری کردن روعای بدون ویزا و ساده کردن ترتیب و قاعده های روعا میشود از سرحد شکنی های بی‌آخر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جلوگیری کرد و اما این کار است که با انجام آن مقامات هر دو کشور کمتر میل نشان می‌دهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت چهار شهروند ازبکستان از سوی مرزبان‌های تاجیک و باز هم از مناطق تاجیکستان. خشکسالی در بدخشان به ایتیای رسمی بیش از 800 گکتر زمین کشت و چراگاه را کاملا نابود ساخته است. این آفت بیش از همه به خواجگی های کشاورزی ناحیه کیشکشم و وادی های ونج و یزغلام تاثیر گذاشته است. مقامات ولایت میگویند برخی زمین های کشت و چراگاه بر اثر هوای خشک و نرم کاملا سوختند. گزارش خبرنگار ما در شهر خاروق میرزا جلالی شاجمال را بشنوید در این موضوع.
بنابر اطلاع اداره کشاورزی بدخشان بر اثر خشکسالی زیاده از 800 گکتر کشتزارا و باغا در منطقه سوخته نابود شده است. زیان اعظم بیشتر از کموبی به کشتزارا و باغا در نواحی کوشن و شغنان رسیده است. سردار اداره زمینسازی ولایت ماشا نروشوی وزور داشت که شناسایی با وضع تاثیر خشکسالی به کشاورزی در نواحی کوشن در خاطرشان تاثیرات وزنانگیز باقی گذاشته است و بیان داشت
سال جاری بارون نبود، برف هم کم بود، خود نواحی کوشن موضوعی کم بارش تر ولایت به حساب می رود. منم دو تا участка یعنی یکی شیست گفتنی دیگه بجوری که هست تماما سوخته نابود شده هست، تماما خشک و زمینو عین حال خالی مونده است. در دیگر نوعه هم چنین حالت است. من خود نوعه ونج با وادی از گلوم با اکثر قشلاق و من بیش خرفک و دیگر این مسلقت نوعه روشقلا من بخصوص قشلاق های تبرسیم گفتنی و سویت آباد و جرجان گفتنی قشلاق ها عموما تقریبا زیاده 1600 گکتر زمینو با چنین حالت سال جاری دچار شده است.
با گفته کشاورزان نوی شغنان کمابی در منطقه عادتاً از ماه آگوست احساس می شد، اما امسال از اوایل ایول آنها با کمبود آب روبرو شدند. ساکن دیهات پرشنی و نوی شغنان الشبیک دولبنیکوف بیان داشت که در برخی از دیهاها علاقه برگ درختان زرد شده است و گفت
امسال بسیار وزنین است، جویبارا اما خاک باغا اما خاک شدند، درختان هم این خیلی برگ درختان ماه ایول برگ درختان همش ریختند.
تلفیوبی اوسل باواز بازار خوراک نیز تاثیر رسانده است. قبلا اما سالا در اواخر ماه ایول و آگوست با ورشوی محصولات کشاورزان مالوت نزدیک به مرکز استان در بازار نرخ محصولات کشاورزی یک بار پایی می رفت، اما الان نرخ محصولات کشاورزی در بازار امانو بلند می ماند. خشک سالی نتیجه بارشات کم برف و باران ارزیابی شده. در اداره آب و سنجی گفتند که زمستان و بهار امسال بارشات مگی 13 میلی متر را تشکیل داده است. متخصصان آب و سنجی اظهار داشتند که موسول از این قبل نیز کم برف و باران بوده است، اما نمی زمین با 62 میلی متر برابر بوده است. میرزا جلال شاجمول، رادیو زودی، خورو.
شنونده ارجمند، آیا می دانید که
تا کنون دانشمندان 15 مرتبه به سیاره مریخ دستگاه تحقیقاتی فرستادند.
پیشگویی 10 روزه این ما این قریب 70-80 درصد تا 90 درصد درستی دارد.
40 دقیقه بعدیان موجهای بحر تا 9 متر بلند شده است.
متاهای سیاه و رنگ هستند که تمام آنها با خودمون کار کرده بگیریم.
صحبت از چیست؟ اگر دانستن می خواهید با ما باشید در برنامه علم و فناوری هر شام چهارشنبه و صبح روزهای پنجشنبه و سه‌شنبه از رادیوی آزادی.
مجله علم و فناوری در ساعت دوم مجله بامدادی تقدیم می شود و در ادامه برنامه این ساعت نگاه به مطالب اصلی نشریه های غربی. همکارم برات یوسفی قبل از آغاز مجله بامدادی این نشریه ها را ورق می زد و حالا از او می خواهیم بگوید که روزنامه های غربی امروز روی کدام موضوع ها بیشتر تمرکز کردند و اگر اشتباه نکنم برات این نشریه ها خبری در گذشت الکساندر سالژنیتسین را در صحیفه اول جای دادند. بله؟
بله درست است قاسم. واقعا مرگ نویسنده معروف روس و شوروی سابق الکساندر سالژنیتسین در سرخط نشر امروزی روزنامه های غربی قرار دارد. روزنامه ایندیپندنت بریتانیا نوشته است که در حقیقت چهره سالژنیتسین در روسیه شوروی نقش خیلی هم موثر داشت، زیرا او در ایجادیات خود پرده از روی زندان های استالینی برداشت است و می افزاید زمان زندانی و دور از وطن بودن سالژنیتسین را نشکست و 14 سال پیش از مهاجرت اجباری به وطن برگشت، اما در روسیه نو جای خود را پیدا کردن نتوانست و در گوشه خاموش جامعه روسیه ناپدید شد. اما نشریه ایتالیایی لستامپا در رابطه نوشته است بسیاری ها سالژنیتسین را ابد زنده عنوان میکردند. به قول روزنامه او همه مشکل تحمل ناپذیر از جمله انقلاب، جنگ، گولاگ، سرطان، تعقیب کگبه و بدرقرار تحمل کرد، اما شاید هم خودی او چنین مرگی را که یک روز پیش رشته عمرش را ابدی گسسته کرد تصور نمیکرد، در مسکو در منزل خود و از شدت مرض قلب. اما روزنامه تایمز چاپ لندن به موضوع بازی های المپی توجه کرده و نوشته است منصبداران انگلیسی که برای شرکت در بازی های المپی پکین سفر داشتند دو هفته قبل به خدمات امنیتی دعوت شده و رسما به آنها اقدامات را در مورد حفاظت از جاسوسی مقامات استخباراتی چین آموختند. با قول روزنامه یکی از این منصبداران گفته است به آنها فهموندند که به کسی در پکین باور و اعتماد نکنند، زیرا در چین هر قدمشان زیر نظارت جاسوسی چینی است. با نوشته تایمز هرچند شعار بازی های المپی پکین 2008 یک جهان و یک آرزو است، اما همزمان میان کشورها بازی جاسوسی جریان دارد. در همین حال نشریه المپی آلمانی شپیگل نیز به بازی های المپی توجه کرده است، اما بازی های المپی 6 سال به بعد زمستان سوچی. روزنامه می نویسد در پایه نقشه های بزرگ ساختمانی انشاءات المپی سوچی امکان است تعداد بزرگ ساکنان این منطقه از منازل خود و اموال خصوصی خود محروم شده و به مهاجرت روبرو شوند. و قبل روزنامه فعلا مقامات کسی را مهاجر نکردند، اما تنها برای به دیگر جا کوچ دادن افراد الهیده دستور دادند، ولی ساکنان مطمئنند که دیر یا زود دستور مهاجرت منصبداران در آنها را میکوبد و آنها را به مهاجرت مجبور میسازد. و روزنامه تایمز همچنین از قصه یک بیولوژی جنایتکار نوشته است که پس از چند هفته وقوع حادثه 11 سپتامبر سال 2001 آمریکا را با اصول پهن کردن ویروس مرض سیاه زخم از طریق پشت ترور میکرده است. با قبل روزنامه بریوس آیوینز با اتهام سلسله کشتار عیبدار میشد و از سوی مقامات قدرتی در جستجو قرار داشت، اما واقعا خیلی روشن احساس میکرد که با این جنایت صادر کردهش او را حکم قتل انتظار است و خودکشی نمود و با لحظه های مخوف و زید و نقیز تاریخ جنایت امریکا نقطه گذاشت. این اصول تروری ایوینز باعث گسترش ترس و وهم در جامعه، خراجات میلیون دلاری از بودجه آمریکا برای جلوگیری از عاقبت های جنایتی صادر کرده او شده است. سعید خاصم فکر میکنم و موضوع های مهمترم از در این نشر روزنامه هست، ولی با دریافت این روزنامه میشود با اونها شناس شد.
تشکر، تشکر برات و هم بار دیگر یادآور میشوم که همکارمون برات یوسفی بود با محتوای چند مطلبی خیلی جالب و خواندنی نشریه های غربی.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شامی امروز از گفتارهای شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی، مجسمه نو ابو عبدالله رودکی پدر شعر فارسی اخیراً از مسکو به دوشنبه آورده شد. این مجسمه که آن را هیکلتراش روس الکساندر روکویشنیکوف آفریده است در باغ مرکزی پایتخت که اسم خود را از باغ لیلین به باغ رودکی عوض کرده است گذاشته خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این باره از گزارش میشنویم که همکاری ما در دوشنبه فرهادی میلو تهیه کرده است.
شهرداری دوشنبه مجسمه جدید ابو عبدالله رودکی اساسگذار ادبیات فارس و تاجیک را از شهر مسکو به دوشنبه انتقال داده است. شفقت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت مجسمه را هیکلتراش روس الکساندر روکویشنیکوف با قالب برنجی ساخته، انتقال آن به دوشنبه توسط هواپیما صورت گرفته است. آقای سعیدوف افزود
هیکل از نگاه معماری به تمام طلبات های استانداردهای جهانی آفرینش مجسمه مطابق بوده، بلندی آن 7 متر و روسای نزدیک. این هیکل در باغ استاد رودکی با افتخار 1150 سالگی شاعر نصب کرده می شود.
این دومین مجسمه خواهد بود که در پایتخت تاجیکستان با افتخار استاد ابو عبدالله رودکی اساسگذار ادبیات فارس و تاجیک گذاشته می شود. مجسمه اول در نزد دانشگاه کشاورزی تاجیکستان قامت افراخته است. قبلا در رسانه‌های تاجیکستان این بحث نیز رخ داده بود که مجسمه آدم و شعرا در جای برایش ناموافق قامت افراخته است و با آن وجود که دانشگاه کشاورزی نیز در مرکز پایتخت جایگیر است، برخی خواستار تغییر مکان مجسمه رودکی شده بودند. از شوکت سیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه سوال کردم که آیا برابر نصب مجسمه جدید سرنوشت مجسمه دیگری چی می‌شود؟ آقای سعیدوف گفت این مجسمه ویژه با استقبال 1150 سالگی آدم و شعرا است و با مجسمه دیگر ربطی ندارد، برعکس آن را پر می کند.
اینجا سیمای نو و طرح نو، فلسفه نو جاری کرده شده است و نسبت مشخصات و محتوای آن تنها هنگام رسمی کشادن این مجسمه را دایر کردن علی بشر از آن
گوی خواهد. آقای سعیدوف همچنین از اعلام هزینه مجسمه جدید استاد رودکی خودداری کرد و گفت این مبلغ در روز مراسم افتتاح مجسمه در جمع مردم اعلان خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
باید دوشنبه آوردن مجسمه نوی آدم و شوارا از شهر مسکو که طور در گزارش خبرنگارمان اشاره شد آن را هیکلتراش روس الکساندر روکویشنیکوف آفریده است. و حالا شنوندگان ارجمند شورای ورزش ما نرزالله لطیف درباره ادامه تمرین های تیم المپی تاجیکستان در چین و نخستین نشست خبری آنها در سفارت تاجیکستان در پکن گزارش می دهد.
تا آغاز بازی های 29 تابستانه المپی در پکن همگی 3 روز دیگر مانده است. مراسم کشایش این بازی ها در ورزشگاه ملی لانه پرنده پایتخت جمهوری مردمی چین 8 آوگوست برگزار می شود. انور باباجانوف مسئول کمیته ملی المپی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت روز 4 آوگوست در شهر پکن در سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در جمهوری مردمی چین نشست خبری دایر به شرکت دسته منتخب المپی تاجیکستان در 29 دوره بازی های تابستانه المپی برگزار شد. آقای باباجانوف افزود
سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری مردمی چین رشید علیموف ورزشکاران ما را خیر مقدم گفتند. ورزشکاران ما بسیار آمادگی خوب دیده شدند. در آنجا همه شرایط را تشکیل کردند. ورزشکاران ما البینا کمالالدین و دلشاد نظرف اینچنین باکسرهای ما اولین شده و مسابقه شروع می نمایند. آمادگی آنها بسیار خوب است و ما باوری داریم که یک نتیجه های نظررس را آنها به دست می آورند.
در نشست خبری با سوال‌های خبرنگاران، رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان بهرالله رجب‌علیف، دبیر کلی این کمیته شیرینجان محمدصفایف، معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان علی محمد میرزایف، ورزشکاران دلشاد نظرف، گالینا میتیایوا و انور یونسوف پاسخ دادند. خوانندگانی مکتب شماره چهارمی شهر پیکین با ورزشکاران تاجیک موفقیت آرزو کرده با آنها تحفه های خاطروی تقدیم نمودند. آقای باباجانوف مسئول کمیته ملی المپی تاجیکستان در ادامه ابراز داشت برای اولین بار است که دسته منتخب المپی تاجیکستان با شمول 15 ورزشگر در 8 رشته ورزش شرف کشور را حمایت خواهد کرد. وای افزود اینچنین نخستین مراتبه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به دهه المپی تشریف می آورد و پیش از شروع رقابت ها ورزشکاران تاجیک را دستگیری نموده در مراسم کشایش بازی های المپی شرکت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و حالا منابرات بار دیگر سرخط مهمترین اخبار جهان را برای شما شنوندگان ارجمند یادرس میکنیم. ادیب معروف روس الکساندر سالژنیتسین روز چهارشنبه در آرامگاه کلیسای دانی مسکو به خاک سپرده خواهد شد.
دیروز در عراق بر اثر چند حمله 5 کس کشته و دست کم 28 نفر مجروح شدند.
این اعلام داشت که برای طرح‌های احیای افغانستان به این کشور به طور ایلاوگی 450 میلیون دلار کمک خواهد کرد.
و ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین آبخیزی در مناطق غربی کشور را بزرگترین فاجعه بعد از حادثه چرنوبیل نامید.
با یادآوری نوبتی از سرخط اخبار جهان، نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
و اما برنامه های ما ادامه دارند. بعد از چند لحظه فشرده اخبار جهان و سپس مجله های آینده ساز جهانی ورزش و ویژه گفتار علم و فناوری پیشکشی شما خواهد شد.
و اما قبل از این همه به خاطر بالیدگی روح شما یک پاره ترانه زیبا از استاد جورابیک مراد تقدیم می شود.
تراچی دانی چشم خواب دارد نه مجال پرکشایی. تو جمال آفتابی بی پرستابی میرم که توان شب نمی جان نکشد و دیر پایی.